بحث ما در مورد توصیقات تقریبا تموم شد. البته یه مقدار بحثای ریزومی داره که دیگه بهش نمیپرد. مورد بحث تضعیفات، در مورد مصطلحات تضعیف، خب معروف ترین مستند به اصطلاح مصطلح تضعیف کلمه ضعیفون هست و کلمات دیگه ضعیف المذهب، ضعیف فی الحدیث، ضعیف فی حدیثه و تعبیرات فراوان دیگه که درش کلمه ضعیف به کار برده شده یا کلمه ضعیف به کار برده نشده. اینجا یه بحثی ابتداعاً مطرح باید بکنیم که اصولاً این تضعیفات رو چجوری علما منشأ این تضعیفاتشون چه بوده؟ چطور بوده که این افراد میومدن تضعیف میکردن؟ روش تضعیفشون چی بوده؟ تو ببینیم آیا میتوانیم از این روش تضعیف اینها یک اصطلاحی در مورد اصطلاحات رجالشون استفاده کنیم یا نمیتونیم؟ در مورد منشأ تضعیفات نمیشه یک مطلب قاطعی بیان کرد، چون منشأ تضعیفات رو در اکثر موارد علما بیان نکردن که چطور شما یک نفر رو تضعیف کنید. البته اجازه بدید من این مطلب رو قبلا عرض کنم. ببینید اگر نجاشی یک نفر رو تضعیف میکنه، نجاشی تضعیفی که انجام میده میتونه به اتکای مصادر باشه. مثلا کتاب رو تضعیف کردن، نجاشی این تضعیفش رو آورده. اون کتاب هم میتونه به اتکای یک کتاب دیگه باشه و همینجور هر کتابی میتونه به اتکای کتاب قبلی باشه. صحبت ما در اون اولین کسی از این شخص رو تضعیف کرد و به اتکای کتاب دیگه ای نبوده، این چه چجوری تضعیف کرده؟ آیا مثلا با شخص مجالست کردن و دیدن که شخص دروغگویه؟ یه شخص دروغگویی نیست، هم ساده. البته مطالب ذمی و ضعفی چند جهته. یه سری مسائل مربوط هست به دروغگو بودن شخص، کذاب و جهال و نیت و حدیث. یک سری مربوط به عدم ضبط شخص، عدم ضبط شخص مثل حالا یتفاهل فی امر الحدیث، متفاهل بود، کان کثیر التخلیط به این معنی که اشتباهاتش زیاد. یک سری چیزهایی هم هست که در مورد مذهبه. مذهب هم یک سری اموری هست که در مورد فتحیه و واقفه و این سری چیزهایی هست که به در حقیقت در مسئله امامت تفاوت داره بین امام هایی که اونها قائل هستن و امام هایی که ما قائل هستن، که عمدتاً در کتاب های رجال فتحیه، واقفه و احیاناً ماوردیه که کتاب های رجالی ما مطرح هست. و ممکنه به این مطلب بر نگره ولی بلکه به مسئله قلوب و اضطراب حدیثی برگرده. اضطراب و تخلیط یعنی نظریات ناسحیح و نادرست در مسائل، اون هم احتمالاً بیشترش در مورد ائمه و منازل ائمه و در مورد مسائل باطنی. این که مثلاً انسان یک نوعی ذلی بوده، شبهی بوده، ارواحی بودن، اینجور مسائل باطنی که عمدتاً منشأ مسائل مثل قلوب و مسائل باطنی. این چند چیز رو باید دید. البته یه چیز دیگه هم باقی میمونه غیر از این سمته مذهب، زرد و صدق، مسئله عدالت، مسئله عدم فسق جوارحی، نه عدم فسق لسانی، که این خیلی کم هست در رجال. جانوی یه نفر این تغییر کنه که شما شخص فاسد، مثلا فاسد هست یعنی گناه انجام میده. بله احیانا هست، مثلا خانه یشرب النبیر حالا آیا دلادر که اتخام میکنه یا نمیکنه شور به نبید و حرام میگلسه نمیرسه اونم حالا ترجمه خودش یا ترجمه افسر بختری هست که انما کنم بینه و بین آل عدیان اعیان نبتون ف رمضوه و لعب شطرنج به امثال ایمان ولی عمده تصیفات یکی از اون جهات ثلاثه برمیگرده خصوصا مثلا زبط هم خیلی زیاد نیست مثلا زبط خیلی زیاد نیست عمده اشیا به مذهب برمیگرده یا به کذاب بودن یا صدوق نبودن و امثال ایمان صحبت تا اینه که ببینیم اینا چجوری این کذاب بودن و نادرست بوده بودن رو کشف میکنن خب یه نکته ممکنه بگیم که باشون همیشین بودن یکی صحبت خاص میکردن خب میدیدن متناقض حرف میزنه حالا آدم یه شخصی دروغ رو میدونه متناقض حرف میزنه یا یه مطلبی رو نقل میکنه ما میریم تحقیق میکنه میبینیم مطلب واقعیت نداره و اینجور اموری که در حقیقت از معاشرت و ممارست مستقیم با خود شخص داشته میشه زمانی خودسیقات و وساقت هم خیلی وقتا همینجوری شخص وقتی با طرف همنشین شد معاشر شد روحیات و سجایای نفسی طرف متوجه شد میتونه بفهمه که آیا این شخص دارای یک ملکیه و یک حالت نفسانی و هیئت روحی هست که به وسیله اون هیئت روحی از دروغ گفتن سرباز بزنه یا نیست در مورد کسب هم همین جور میتونه مطرح باشه یا در مورد صحت فساد مذهب طرف صریحا میگه که من عقیده ندارم به ائمه اثناشر میگه عبدالله عبده رو من امام میدونم نمیدونم هفت امامی هستم و سایر چیزایی که صریحا شخص به قول اعلام ولی منشأ تضعیفات همیشه اینجور نیست و لااقل در خیلی از اوقات مسئله دیگری است خصوصا در مورد کسانی که در یک عصر متأخری قرار دارن و یک فاصله زمانی بین اونها و اون شخصی که در موردش مانند ها نظر دارن هست منشأ تضعیف بررسی روایات شخص این رو بسیار انسانی رو در محسوس میبینه که بررسی روایات میکنن و در مبررسی روایات تشخیص میدن که این شخص صحیحه سقیمه به خصوص در مورد مسئله قلوب در مورد سایر انحرافات عقیدتی هم همینجوره فرض کنید خب یک شخصی که روایت هایی که دلالت بر امامیت مثلا عبدالله عبده میکنه دلالت بر بحر و محمد جعفر سلام الله علیه میکنه و امثال اینها رو نقل کنه به واسطه نقل این روایات به عنوان فتحی و به عنوان واقفی و به عنوان سایر ارباب مذاهب فاسده تلقی میشه یک قرائنی در مجموع میشه به دست آورد که این مطلب رو ازش استفاده میکنه حالا من چند تا عبارت رو اینجا بخونم ملاحظه بفرمایید قال قوم من القمیین در ترجمه حسین بن یزید نوفلی قال قوم من القمیون قمیین انه غلا فی آخر عمره والله اعلم و ما رأینا له روایتن تدلالات روایتی از او که دلالت بر غلوب بکنه ما ندیده خدا خودش عالم تره مال نجاشی این یک نقل میکنه همشون نجاشی یا در مورد ترجمه داوود ابن کثیر رقی میگن ضعیفون جدن ولغلاتو ترویعن قال احمد ابن عبدالواحد قل ما رأیت له حدیثن سدیدا که یه ایهامی داره که مسئله حدیث سدید باعث این مطلب شده و از این روشنتر در ترجمه محمد ابن بحر رحمی در ترجمه محمد ابن بحر رحمی در جاش یک عبارتی داره، قال بعض اصحاب را انه کان فی مذهبه ارتفاع. این عبارت بعض اصحاب را ناظر به رجال ابن غزائریه. رجال ابن غزائر همین عبارت است، کان فی مذهبه ارتفاع. ارتفاع یعنی خلوب و اینکه بلند پروازی کردن در مورد ائمه. انه کان فی مذهبه ارتفاع. بعد خود نجاشی ادامه میده میگه و حدیثه قریب من الصلاه ولا عظیم این عین قیل ذلک. و حدیثه قریب من الصلاه ولا عظیم این عین قیل ذلک. حدیثش که نگاه میکنیم هیچ نقطه ضعفی تو حدیثش دیده نمیشه. نمیدونم اینها این مطلب رو از کجا گفتن. از لابلای خیلی از الفاظ هم این عبارات استفاده میشه و فرض کنید در ترجمه عبید ابن کثیر هست، تعن اصحابنا علیه و ذکروا انه یذعو الحدیث له کتاب یعرف به کتاب تخریج فی بن الشیثبان و اکثره موضوع مزخرف و صحیح همین قلیل. البته بعضی از اینها در دلالت از این مطلبی که ما میگیم نفس نیست، ولی یک ایهامی داره که خلاصه اینجور کارهایی میکردن، یعنی متن شناسی میکنن و با استفاده از شناخت متن راوی رو تضعیف کنن. سیدون فی هذه الطائفه غیر انی رأیت بعض اصحابنا یغم ذا علی فی بعض روایاته. بعضی روایاتش رو قبول نمیکردن. یا مثلا در ترجمه هست روان ابی عبدالله علیه السلام، روایت روان ابی عبدالله علیه السلام روایتن شاذتن لا تثبت و کان ضعیفتن و کان ضعیفن ذکر ذلک اصحابنا. که اون نکته که روش تکیه میکنه روان ابی عبدالله علیه السلام روایتن شاذتن لا تثبت و کان ضعیفن. یا مثلا در ترجمه حسن ابن عباس ابن حریش داره ضعیف جدا له کتاب و انا انزلناه فی لیله القدر و هو کتاب ردی الحدیث مضطرب الالفاظ. که لحن اینه که این ضعف و امثال اینها از بررسی کتابهاش ناشی میشه. یه تعبیری ابن قزائری داره در ترجمه محمد ابن اورمه. محمد ابن اورمه رو ایشون اینجوری میگه، محمد ابن اورمه ابو جعفر القمی اتهمه القمیون بالخلوف و حدیثه نقیون لا فساد فی. جواب میده که نه، حدیثش هیچ ایرادی نداره. ولم ارى شیئا تنسب الی تضطرب فی النفس الا اوراقا فی تفسیر الباطن و ما یلیق به حدیثه و اون ها موضوعات علی و رأیت کتابا خرج من ابن حسن علی بن محمد علیه السلام الی القمیین فی برائت ابن مغذبه و منزلته و سایر چیزهایی که از لابلای کتابهای رجال میشه از گردوشی استفاده کرد. یکی از روشهای خیلی شایع برای تشخیص صحت اشخاص اینکه خود اشخاص چجوری بودن بررسی احادیثشون، صحیح الحدیث، ضعیف الحدیث، ثقت فی حدیثه، صالح الروایه و امثال اینها. لهو کتب صحیح مثلا ضعیف الا لهو کتب صحیح الحدیث و امثال اینها از اینجا کشف میکنه که خیلی از علما مسئله متن شناسی رو در بررسی هاشون مد نظر داشتن. من نمیخوام این ادعا رو بکنم که همه تضعیفات لاجرم ناشی از متن شناسی، عرضم اینه که لااقل مسئله بررسی متنی و شناخت راوی به خاطر شناخت روایاتش، این مطلب یک مطلب شایعی بوده از لحن عبارت های. حالا من فرصت نشده رجال ابن قزائری یه مقداری با حوصله تر نگاه کنم. همین مطالبی که از یادم بود تو حافظم بود یادداشت کردم. ولی اگر جالب به قضایری که در زوحفاظ یه قدری بررسی مفصل در بشه از این عبارات رو توش زیادتر میاد، چون اون یه مقداری در تضعیفات روشنتر بیان میکنه که چه جهتی جهت تضعیفی توشه است. خب و مسئله یه قلوب، اجازه دید یه نکتی در مورد قلوب عرض کنم. احتمالاً علتی که از اولا یه نکته هست، از روایات شخص مسئله قلوب رو استفاده می کردن، روایت های قلوب آمیز، و از قلوب کذب رو در می آوردن، از قلوب کذب رو در می آوردن. به چند جهت می تونه قلوب کذب در آورده بشه. یکی این که خود روایت ها وقتی فاسد بود، اینا میگن که این نمیتونه شخص متوجه نباشه به فساد این روایت ها، لاجرم باید بدونه که این روایت ها فاسد هست و از فساد این روایات و فساد منقولات به فساد خود شخص بیبری. ما در چیکار خودمون خیلی وقتا یه طرف میدونیم یه عبارتی به کار میبره قطعا دروغه، و اینم نمیشه این شخص نفهمه که این عبارت دروغه، اینقدر خلاصه نادان و ساده نیست که نفهمه. این یه جهت. جهت دیگه که شاید مهمتر باشه اون اینه که خصوص قالی ها یه نظرشون اونه که کسی که قلوب پیدا میکنه به یه حدی میرسه که عقیدش این میشه که در ولایت و محبت اهل بیت کافی است. شما ولایت اهل بیت داشته باشید، نور ولایت تو قلب تابید، دیگه احتیاجی به اعمال نداره، مقید به هیچی نباید بشه. اونو دیگه مسئله این نیست. الان بعضی گرایشات صوفیگرانه اینجور چیزها رو ترویج میکنه. دلت پاک باشه. دلت پاک باشه یعنی اون جارتی حتی اتاکل یقین وقتی به مرحله یقین رسیدی تکالیف برداشته میشه. و حالا اجازه بدید. و عرض بنده اینه که مسئله قلوب به این حد، یعنی اینجوری بوده نگرشی که اشخاص به مفهوم قلوب داشتن که شخصی که قالی میشه دیگه نباید نماز بخونه، دیگه نباید اهل عبادت باشه، دیگه مقید به شرعیات نباید باشه. وقتی مقید به شرعیات نشد طبیعتاً که کذاب بودن هم میاد روش. یک مذهبی در میان عامه احیانا وجود داشته، مذهب کرامیه. کرامیه ها یه سری عقایدی دارن، یکی از عقایدشون اینه که جعل حدیث دینی اشکال نداره. جعل حدیثی که ایشون میگن که جعل حدیثی که به سود دین باشه مانعی نداره. میگن پیغمبر گفته من وضع الاحادیث علینا لا لنا، احادیث بر ضد ما، این ما وضع احادیث به نفع پیغمبر میکنیم. در این کرامی در میان عامه خیلی شایع بوده و امثاله. در خاص این مسئله با یک حساسیت خیلی شدیدی باش مواجه بودن، اینجور برخوردها نشه. به خصوص مسئله غلو و قالی ها را زمینه یک همچنین افکاری میدیدن. این شخصی که مجاز باشه در مورد منازل ائمه و مقامات ائمه و منزلت های ائمه هر چی دلش میخواد بگه، حب به اول اینا کلا محبته، نمیدونم عجل به اول اینا کلا خیلی، با اینجور گرایش ها و برداشت ها این نکته رو دعیم میکنن. در ترجمه همین محمد ابن اورمه ابو جعفر القمی در ترجمه همین هست که هم نجاشی داره این عبارت رو که از ابن غزایری گرفته، ذکره القمیو و غمهو علیه و رموکو بالغلوب حتی دست حتی دست علیه من یفتکو به، واسه گفتن ترورش کن یه ترور خستن و یفتکو به فتک یعنی ترور، حتی دست علیه من یفتکو به فوجدو یسلی من اول اللیل الى آخره فتوقفو همساره. این یک نکته، یک عبارت. عبارت دیگه ای هست که اگر پیداش کنم این عبارت رو، الان یادم نیست به چه ترجمه هست، در رجال کشیه که اونجا میگه سهل تو از فلان کسک که آیا شخص قالی هست قلوب داره یا نه، میگه فعجاب لا عطری ان القوم یمتحنون فی اوقات صلوات. بعد قمرم شیخ نجاشی کشیکیه تفسیر کنه ان القوم یعنی الغلات یمتحنون فی اوقات صلوات ولم احضره فی وقت صلاته. روش امتحانی احیانا اینها این بوده که غلات رو ببینن آیا مقید به نمازش هست یا مقید به نمازش نیست. ببینید این نکته رو عرض کنم، صاحب قاموس الرجال در مقدمه این عبارت رو صاحب قاموس الرجال آورده تو مقدمهش در این مسئله غلوب و امثال صاحب قاموس الرجال ایشون اینجوری ادعا می‌فرمایند که غلوب به این معنا بوده که شخص غلوب در بین قدما، یعنی شخص انقدر به حالاتی برسه که مثلا دیگه خودش رو از نماز و روزه و این چیزها بی‌نیاز باشه. من عرضم این نیست که غلوب به این معنا در میان همه علما لااقل یک همچین نگرشی بوده نسبت به غلوب. غلوب در میانشون چون یه همچین طایفه هایی بوده، بعدن این مطلب یه مقداری توسعه پیدا کرده بوده، نه اینکه همه جایی که غلوب غالی هست شخص الزاماً نماز نمیخونه، الزاماً نماز نمیخونه. اون طرفش هست شخصی که نمازش رو ترک میکند به خاطر تیز نمازش رو ترک میکنه، اون یه مرحله خاصی از غلوب هست که وسیله امتحان شخص هست در مسائل نماز که آیا ببینه نماز میخونه نماز نمیخونه. خلاصه عرضم اینه که قلوب ابتدا به عنوان یک گرایش بسیار تند مطرح بوده و اشخاصی بودن که با این گرایش تند تو همراه بودن، ولی بعدن همچنان که از عبارتهای علمای بعدی استفاده میشه قلوب یه مقداری مفهوم گسترده تری پیدا میکنه، خیلی مفهوم گسترده تری پیدا میکنه و اون حالا بعد در مورد قلوب یه صحبت های هم خواهیم. و از تضعیفات شدیدی که در کتاب ها شده اینها آدم فحص کنه همش برمیگرده به قلوب، جایی که تضعیف یه مقداری چون نمیدونم علت چی بوده مسئله قلوب به عنوان یک بحران حدیثی مطرح هست. حالا درست یا نادرست نمیخوام بگم، برای اصحاب بغداد شاید، حالا من یه احتمال میدم باید یه بررسی بشه، شاید یکی از نکاتی که شیعه رو به اونها متهم میکردن یکی شما غالی هستید، گفتم شما هم چیز رو امیرالمومنین خدا میدونید چی میدونید فلان غالی هستید، ائمتون رو از حالت بشر عادی فراتر میدونید، از این صحبت هایی که عامه شیعه رو متهم میکردن. و اینها هم خصوصا در کتاب های مثل رجال نجاشی و فهرست شیخی که به یک غرض کلامی تدوین شده و برای دفاع از کیان تشیع و برای بیان این نکته که شیعه یک گروه فرزانه و فرهنگی خلاصه و دارای آثار و کتاب های علمیه، در یه همچی کتاب هایی اون تهمت هایی که به شیعه به عنوان یک تهمت خیلی محکم میچسبوندن، ناچار بودن در مورد این تهمت یه مقداری حساسیت به خرج بدن. این احساس هست، من در خیلی از عبارات دیدم که نکاتی رو که غالی ها و اهل قلوب نقل میکردن به عنوان مذهب شیعه طرح میکردن. در کتابی که در مذاهب و فرق نوشته شده خیلی از مذاهبی که در واقع مذاهب غلات شیعه هستن اونها رو به عنوان یک مذهبی شیعه تلقی میکردن. و همین گرایش سیاسی قصه و همین مسئله حفظ کیان تشیع شاید باعث میشه دیگه در مورد مسئله خلوص بسیار مسئله حاده. تعبیراته که شاید اشخاص دیگه اینقدر حاد نباشه. شما کمتر جایی پیدا میکنید کلمه کذاب رو به غیر قالی اطلاق کرده باشن. کذابون قالی هم همراهش هست. من حالا یه سری عبارت هایی که یادداشت کردم خدمت شما میخونم. ملاحظه بفرمایید. حالا اونا رو هم بعد میرسیم. حالا اونا رو هم میرسیم. من عرض من این جهته که در مسئله غلو، حالا به هر مفهومی که ما سرانجام بخواییم این رو معنا کنیم، یک بحران حاد سیاسی بوده و فساد مذهب یک بحران حاد سیاسی بوده. حالا یکی از نمونه‌هایی که من الان نگاه میکنم در اون مسئله قبلی، حالا این رو هم بخونم بد نیست، در مورد این که از کتابها شخص رو تضعیف میکردن، در ترجمه علی ابن محمد ابن شیره هست: غمز علیه احمد ابن محمد ابن عیسی و ذکر انه سمع من مذاهب منکر و لیس فی کتبه ما یدل. در کتبش چیزی که دلالت به این مطلب بکنه نیست. البته احمد محمد ابن عیسی هم ادعا نکرده بود که من از کتبش چیزی نقل میکنم، میگه مستقیما شنیدم. ولی نجاش اینها از این عبارت استفاده میشه که اینها روش بررسیشون این بوده که کتابها رو بررسی میکردن ببینن آیا کتابها دلالت بر این میکنه که این شخص مذاهب منکره داره یا مذاهب منکره نداره. خب دلیلی همونی میخوام بگم از کتاب دلیل می آوردن دیگه. خب نه، یعنی ببینید، یعنی ما اگر بخواهیم چیزی را اثبات کنیم، ما اگر مستندی که ما میتوانیم برش اعتماد کنیم بررسی کتابه. خب شما همین شما بیانتون اینه که ما چون در کتابهاش چیزی ندیده این، بنابراین مستندی برای این قول نمیبینیم. خب دروغی ندیدیم فرق داره با اینکه تو کتابش عبارت بد ندیدیم. ببینید دروغی ندیدیم درسته، یعنی که ما برای بررسی وثاقتش ببینیم که آیا حرفهاش دروغی دروغ اینجور نیست. تو کتابهاش ما چیزی ندیدیم که دلالت به این معنا کنه. یعنی مستندی که ما در به این مستند استناد میکنیم مسئله کتاب. نمیخوام بگم، یعنی ببینید اگر کسی مثل نجاشی ابن قضایری بخوان نظریات احمد ابن محمد ابن عیسایی که معاصر شخص بررسی کنن، به طور طبیعی راهی مستقیمی جز بررسی کتبش نداره. اگر کسایی باشن که بتونن با طرف نمیدونم یوم تحنون فی اوقات صلوات باش همراه باشن، ببینن نماز میخونه نماز نمیخونه، نمیدونم باش همنشین بشن ببینن حرفای چیز میزنه یا نمیزنه، خب بله. ولی غیر این خب. نه من اون چیزی که میخوام برای افتاد، نه اونی که من در این بگم درست، من اونی که میخوام اینجا افتادار کنم یه جهت دیگه هست. اون جهت اینه که برای بررسی اشخاص میومدن کتابهاشون رو بررسی میکردن. ببینید سمع من مذاهب منکره، اجازه بدید، سمع من مذاهب منکره یعنی چی؟ سمع من مذاهب منکره یعنی که او قائل به مذاهب منکره بود. نه اینکه برای خب بررسی حرفاش، اولا یه نکته رو عرض بکنم، حالا بعد رو یه سری شواهد دیگه هم عرض خواهم کرد. اون اینه که بررسی حرفا نه حرفای مستقیمی که طرف میزنه، طرف میگه ائمه چه مثلا، روایت غیر مستقیمی هم که نقل میکنه ایش سبکی بوده، چون اینا هم عمدتا منقولاتشون با نقل روایت بوده. کتابایشون هم که نگاه کنید، سید مرتضی در ترجمه در بحث خبر واحد، مجید خبر واحد این مطلب رو داره که اگر ما خبر واحد رو هم حجت بدونیم فایده هم چون شرط قبول فراوانی اینه که روباتش درست باشه، صحیح باشه. و ما یه همچی شرطی رو احراز نمی‌کنیم. چرا؟ چون ما من روایت الا و فی طریقه ها قمی یا مشبه او مجبر و ان القمیون و ان القمیین کانو بالامس کلهم اجمعون من غیر استثناء الا ابو جعفر ابن بابی مجبرتن او مشبر. ببینید کسی مثل سید مرتضی چجوری یک همچی ادعای ان القمیون کانو بالامس کلهم مجبرتن مشبر، این رو علمای بعدی تحقیق کردن که اینجور ادعا ناشی از دو مقدم است. یکی این که اینها آمدن کتاب‌های اینها رو بررسی کردن، روایاتی رو یافتن که به عقیده اونها جبری و تشبیهی بوده. این یک نکته. نکته دوم این که روایت شخص رو دلیل بر عقیده شخص می‌دونستن. خصوصا سید مرتضی در مسئله روایت خیلی حساس هست. نمی‌دونم نحوه روایت کردن ها حتما اگر حتی به اجازه حد رسانی نمیشه تعبیر کرد، یه سختگیری های خاصی در مورد این چیزها داره. خب این سبک بوده خلاصه که می اومدن با بررسی روایت هایی که شخص کرده خود شخص رو شناسایی می دارن. البته من نمیگم این شخص این سبک ناصحیحیه، ولی بالاخره یک همچه سبکی وجود داشته که می اومدن روایت شخص رو بررسی میکردن و با بررسی روایت شخص او رو تضعیف میکردن، توصیف میکردن و امثال چی؟ اما حالا یه جهت دیگه تلا اون رو بعد بحثش میکنیم در مورد
حالا
حالا بعد اون رو صحبتش من اون یه صحبت دیگه است که حالا اون رو بحث خواهیم کرد که کلمه ضعیف مطلق چه مفهومی داره. اینا رو ما مقدمه خواهیم داریم میکنیم، اون بحث باید مستقلا ما تحتش بگیم. خب نه نه من اینم باز نمیخوام بگم، میخوام بگم که این یه روش شایعیه، این یه روش شایعیه. این مطلبی که میخوام بگم ثمرات داره که در بحثایی در جایی که تضعیف و توصیف با هم دیگه معارضه میکنن و در جایی که لحن تضعیفی لحنیست که بازگشت میکنه به نکات متنی، این رو حمل به متن شناسی و امثال اینها باید کرد. ها نکته ای که چی؟ نه روبوت روبوت هم مثل اینکه عرض میکنم خیلیش روبوت روبوت هم هست. بله خب اون نکته ای که میخوام عرض کنم این جهت هست که بسیاری از تضعیفات شدید رو که ما نگاه میکنیم مسئله غلوب. حالا من حالا یه سری نمونه هایی عرض کنم. ضعیفون جدن هایی که هست دقیقا میخوره به جاهایی که شخص قالیه، یعنی مسئله قلوب در موردش ترخه و قلوب با اون مفهومی که کسی مثل جابر جعفی رو هم در بر میگیره. قلوب چون قلوب یه مفهومی حالا عرض میکنم یه مرحله هست که بین اون کسانی که اصحاب سر هستن و یک علوم باطنی این مرد چیز بودن میدانستن و بین کسایی که دکوندار بودن و به خاطر وجاهت معنوی اینجور اشخاص داشتن خودشون رو میبستند یک حالتهای تردیدی هست. خیلی وقتا اینجور دکونداری ها بسیار خطرناکتر و دشوارتر هست از چیزهایی که شخصی که راست راست صافت را به عیمه دروب میبنده و خلص هست اصحاب و ناسبی ائمه است و دشمن ائمه است. خب ببینید در ترجمه داوود ابن کثیر داره که ضعیف جدا و الغلاطو ترویان قال احمد ابن عبدالواحد قل ما رأیت له حدیثا صحیح. در ترجمه عبدالله ابن القاسم الحضرمی کذاب غال یروی عن الغلات لا خیر فیه لا یعتد به روایت امثال. در ترجمه عبدالله ابن خداش هست ضعیف جدا و فی مذهبه ارتفاع. در ترجمه علی ابن حفان هست ضعیف جدا ذکره بعض اصحابنا فی الغلات فاسد الاعتقاد له کتاب تفسیر الباطن تفسیر کلا. حالا در همین وسط عرض کنم ادعا این نیست که ضعیف جدا یعنی غالی، ادعا اینه که مطالب غلو آمیز منشأ میشده که ضعف جدی رو اینها ادعا کنن. یعنی میگفتن کسی که غالیه دیگه از کذابیت دروغگو بودن ابا نداره، یعنی او رو اماره قرار میدادن غلو رو بر ضعف جدی. و این که نه من میخوام از این مجموعه این نکته رو بگم که ضعیفون جدن حالا در مورد غلات بکار میبنن، همین بیشتر از این که حالا رومیه بالغلوب و غم و علی ضعیفون جدن علی ابن عباس جرازی. نمیدونم در ترجمه محمد ابن سنان هست و هو رجل ضعیف جدا لا یعول علی و لا یلتفت الی ما تفرد به. بعد ازش نقل میکنه که با صفوان بن یحیی کوفه بودیم، از بران نقل میکنه، بنان عبدالله بن محمد بن عیسی نقل میکنه که میگه با صفوان بن یحیی کوفه بودیم، محمد بن سنان وارد شد و گفتیم که ان هذا ابن سنان لقد هم من یطیر غیر مرات، بارها میخواست پرواز کنه. خب بالاشو چیدیم فقصصنا ثبت اینجام ای این خواست بپره بلند پروازی کنه، بالاشو چیدیم وایساد همینجا، که تعبیر اصلا تعبیر بلند پروازی که ما میگیم غلو ارتفاع این همه از همون مفهوم تشبیهی که هست که خواست بپره که نداشتیم کار منه تیاره از اون پرنده ها بود سالت منه هم ساله حقوقی ما شخصا پرواز میکردن نه به وقتی به این مهمتره تی؟ این هم حالا یه جهتی هست که من حالا بعدن هم عرض کنم که
سالم باشه
چی؟ نه حالا این هم یه نکته هست که این رو بعدن تو بحث ضعیفون میگیم که یکی از چیزهایی که هست اینه که نه ول کف کلهم ملت واحده، غلوف رو هم که نه یه ملت واحده میگرفتن، کسی که خیلی پدر سوخته بود از یه نفر نقل میکرد شیخش هم گفت تضعیف میکردن. حالا عبارت های میانم ولی اون اجازه بدید میرسیم یواش یواش. خب در ترجمه معلب خنیف هست ضعیفون جدن لا یا اولا علی. این از جای دیگه مراجعه بکنید این معلم خنیف کسی بوده که وکیل حضرت بوده و یه چیزهایی داشته که اصلا به خاطر همین مسائل تو روایت خود معلم خنیف هم هست تو روایتش که معلم خنیف اسرار رو فاش کرد فعذاب الله هر حدید که جزاش بود میخواست این کار رو نکنه، که البته این مفهومش یه موقع مرز کردم این معناش این نیست که معلم خنیف شخصی ضعیف. گاهی اوقات شخص چنان مسائل چیز در وجودش قلیان میکنه قدرت ازش سرد میشه. وقتی امیرالمومنین گاهی اوقات میره مثلا با چاه صحبت میکنه و چاه بعضی چیزا من در ذهنم دیدم که مسئله درد دل نیست، میگه همون روایت آه آه که این علوم رو نیست سینم داره تنگ میشه. همون جابر جوفی هست که میگه به من امیرالمومنین علمهای آموخت و امام واقع علمهای آموخت و گفتش که لعنت خدا و تو اگه این علم رو بچنی پخش داره. اومدم خدمت امام صادق گفتم پدرت به من مسائل یاد داده که گاهی اوقات سینم که میزنه مثل دیوونه ها میشن. حضرت گفت برو بیاونی چاله بکن سر به اون چاله گفت حدثنی محمد ابن علی حدثنی محمد ابن علی اقام بگو تا خالی بشه. یه همچی حالاتی بوده که شخص نمیتونست خودش رو کنترل کنه و همین حالات هست که تو چیزها هست که هر که سلمان فارسی هم با همه اون مقاماتش بعد از پیغمبر یه چیزهایی تو ذهنش بود. اون چی بود؟ اون گفت آقا امیرالمومنین اسم الله اعظم داره، دست بزنه زمین و زمان رو. این چی هسته؟ اون این هم باز یه حالته این میگه تو روایتش هست که ارتد ناس الله سلاس، بعد میگه که اگه میخوای کسی رو بگم که هیچ تکون نخورد، مقداد. سلمان هم چون میگه آقا این اسم الله اعظم داره که تکون نخورد، یعنی دلش هم نگه چیه؟ یه اعتراض هایی بکنه. اینا این مسائلی که نمیدونم، اینا من مسئله تضعیفی نیست، اینا به خاطر علو به شخصه. به هر حال امثال معلم القنیس احیانا کسایی بودن که نمیتونستن تحمل کنن یک سری اسراری که نباید میگن ازشون فاش میشده، خدایی، جریمه خدایی و اثر وضعی اینا این بوده که اینا باید اعدام بشن و مجازات بشن. نه نه نه، من قلوب قلوب مفهومش یعنی مفهوم قلوب، نه اینکه کسی که از اصحاب سره. میخوام اینو بگم، میخوام بگم کسی که از اصحاب سره در لبه پرتگاه اتهام به قلوب، یعنی همینه. میگم حرفهایی که اصحاب قلوب میزنن با حرفهایی که اصحاب سره میزنن به هم نزدیک. یه موقع یه نفر تشبیه میکردن، میگفتن که نابغه ها با دیوونه ها خیلی شبیه و این خلاصه مثل این که یک حلقه ای هست، حلقه ای هست که اسمتش رو بریده باشن. اول حلقه مسئله دیوونگیه، از این حلقه شخص میره بالا، اون آخرش میرسه به نبوغ و امثال اینا. گاهی که سیم اتصالی میکنیم به تو برمیگه میرن چیز میکنن، اتصالی میکنن. در مورد میاه هست، ضعیفون جدن لهو کتابون یعره و برسالت میاه و طریقه ها از اف منها با هم محمد ابن سنان، که محمد ابن سنان هم همون مسئله قلوف درش هست. یونس ابن زبیان ضعیفون جدن لا یلتفت الا ماروا کل کتبهی تخلیط. و بعد تخلیط رو مفصلتن بحث میکنیم. تخلیط عمدتاً به مسئله قلوف و مسائل فساد عقیدتی، اهم از قلوف و غیر قلوف همسایل ها نفشی میشه. در ترجمه ابو سمینه محمد ابن علی سیرفی ضعیف جدا فاسد الاعتقاد لا یعتمد فی شیء و کان برد قوم و قد اشتهر بالکذب بالکوفه و نزل علی احمد بن محمد بن عیسی مدتا ثم تشهر بالغلوف فجفی و اخرج احمد محمد عیسی از ان قوم. در ترجمه محمد بن حسن بن شمعون واقف ثم غلا و کان ضعیفا جدا فاسد البصر. در ترجمه محمد ابن حسین ابن سعید صائغ ضعیف جدا قیل انه کان انه غالب. در ترجمه محمد ابن موسی الحمدانی ضعفه القمیون بالغلو و کان ابن الولید یقول انه کان یضع الحدیث والله اعلم. نکته که میخوام عرض کنم این جهته، تضعیفات که زیاد میشه باید یه قالی یه قلوب این نوشیده کنارش احساس بکنه. بله اون به هر حال همین هم هست. نه نمیخوام بگم، نمیخوام من ایناش، نمیخوام بگیم اینا رو ما قبول میکنیم. بالاخره مسئله قلوب این نیست که قلوب منشونه که شخص خیلی بزرگه خیلی جلیله. میخوام این فقط یه جهت رو بگم که اینها متهم قلوب هم. حالا این اتهام چجوری؟ اون بحث بعدا رفت میکنیم. این که اینا غالیه، یعنی ببینید مسئله فساد عقیدتی این یه بحران شدیدتری بوده در شیعه و خطری که از ناحیه قلات احساس میکردن علمای ما در اون است خیلی خطر شدیدتری بوده که از ناحیه وزاین جعالین همسایین ها، چون وزاین جعالین ها بطرش به این که وضع جعالشون یه مقدار روشن شده بوده چیزهاشون تصفیه شده بوده یه مقدار زیاد. سعیده مغیرتی و سعیده که روایت ائمه هست که به امام صادق دروغ میبست، چون یه روایت داشت پیدا نمی کنه تو روایت کتاب های ما پیداست، خیلی روایت داشته تصفیه شده است. ولی احساس همسای نجاشی و همسای دیگران بوده که روایت های قالین ها تصفیه نشده است و روایت های این ها تو کتب شیعه هنوز باقی مونده و یه همچه احساس خطری میکردن. اینه که تکیه جون رو در از جمعه ضعفی روی این ها بوده، هم به خاطر مسئله داخلی که وجود داشته، هم به خاطر مسئله خارجی که عرض کردن، مسئله چیزی که سنی ها روی این مسئله حساسیت به خرج دادن و شیعه رو متهم میکردن به مسئله غلوف.
خب این هم اینجور در ترجمه محمد بن عبدالله بن مهران، قال کذاب فاسد المذهب و مذهب الحدیث مشهور به ذلک. این هم این در ترجمه محمد بن جمهور، ضعیف فی الحدیث فاسد المذهب و قیل فیه اشیاء الله اعلا و بها من اذنه. احتمالا همین مسائل غلوی و اینها باشه و من بادم رو همون فساد المذهبی که این روش هست. محمد بن سلیمان بن عبدالله دیلمی، ضعیف جدن لا یا اول علی فی شیه. این ضعیف جدنی که در موردش هست محمد بن سلیمان بن عبدالله، در ترجمه پدرش، در ترجمه پدرش نجاشی ذکر کرده سلیمان بن عبدالله و غمز علیه و قیل کان غالیم کذابا و کذالک ابن محمد لا یعمل به من فرادا بیدن هر روایه، که ازش استفاده میشه که مسئله غالیم کذابا و امثال اینها در موردش مطرح هست. لاقل مطرح و فکر میکنم همین مقدار کافی باشه در اثبات این مطلب که مسئله غلو یک مسئله بسیار شدیدی بوده در حالت اون عصر و زمان. خب حالا ببینیم با توجه به این که مرد شناسی احیانا می شده و مسئله غلو و امثال اینها رو بسیار مطرح بوده، ما نسبت به تضعیفات علمای رجال چگونه باید برخورد کنیم؟ وجود تضعیفاتی که به علت متن‌شناسی باعث میشه که نسبت به تضعیفات یه مقدار محتاطانه انسان برخورد کنه و در جایی که ثابت بشه که این تضعیفات از متن‌شناسی ناشی میشه دیگه نمیشه به این تضعیفات اعتماد کرد. چطور؟ غلو در واقع به مفهوم از حد گذراندن. فساد مذهب یعنی شخص نظریاتی داشته باشه که این نظریات فاسد باشه. از مجموع موارد هم استفاده میشه که مراد فساد مذهب مسائل که طرف دهی واقعی اینها نیست. فساد مذهب بیشتر به جنبه های همون مسائل قلوب و آمیز و اینجور مسائل که بازگشت میکنه به مقامات ائمه و این که ائمه از جهت دارا بودن علم غیب و اینکه دارا بودن ولایت تکوینی، تشریعی و امثال اینها، به خصوص ولایت تکوینی در چه مرحله از مراحل هستن. خب اینجور مراحل، اینجور مطالبی که بازگشت میکنه به بررسی و اجتهاد در متون، مطالبی هستن حدسی و در مورد مسائل حدسی شهادت هیچ کس مقبول نیست. توضیح داره که اینکه مطالب گاهی اوقات حسیست با حس رویت میشه، گاهی اوقات حدسیست. خب حسی مثل اینکه شخص شهادت میده دیدم فلان کس رفت خونه فلان، خب حسی دیدم که رفت. حدسی اینه که فلان کس آدم بدیه. از کجا میدونه آدم بدیه؟ بدی و امثال اینها یه سری امور باطنیه، خب حد میزنن یه سری قرار. و این مسائل، مسائل حدسی هم دو سنته، مسائل حدسی قریب از حس، مسائل حدسی غیر قریب از حس. مسائل حدسی قریب از حس مثل این که میگیم فلان کس شجاعه، شجاعه یعنی ملکه شجاعت داره، ولی خب شجاعت کجا فهمیدیم؟ خب در چهار تا معرکه، در چهار تا مسئله اساسی دیدیم که شجاعت به خرج داده و یک آثار ظاهره‌ای که به وسیله اون آثار ظاهره استدلال می شود به اون آثار باطنه، این باعث شده که شخص شهادت می دهد به اون امر باطنی
چون امر باطنی خودش یک امری حسی، ولی حسی است که بر پایه یک حسی است که اون حس اشخاص نه در اون حس اشتباه متعارفی زیادی انجام میشه و نه در استنتاج از اون حس اون حس رفته. اصولا علتی که مسائل حسی مقبول هست و مسائل حسی مقبول نیست اینه که در مسائل حسی عقلات و اشتباهات و سهوها کمه، غلبه با عدم سهوه. ما این که بگیم طرف چشمش اشتباه کرده، اون که میگفت فلانی کس بودم خونه چیز اشتباه کرده، یک کس دیگه بوده، تصور کرده، خیالش بوده که فلانی بود. خب اینا احتمالاتیست که اندل اغلا ملغاست. اما اینکه در این نظریه علمی اشتباه کرده باشه، در نظریه علمی هزار یه جور اشتباهات رو میده، هر نظریه علمی شما در نظر بگیرید هزار یک جور نظر توش هست، از هزار نظر 999 تا نظرش غلط یکی درسته. به این جورها باعث میشه که میزان عقلاتش به اندازه‌ای کم نباشه که عقلا بهش اعتنا نکنن. اگر یک امر حسی باشه که از جهت میزان عقلات به اندازه همون امر حسی باشه، یعنی مبتنی بر یک حسی باشه که اون حس که غلطش کمه ابتنایش هم روشن باشه، ابتنایش هم روشن باشه. فرض کنید میگه فرانکس عادله، عادله خیلی وقتا فرانکس راسوه، از اینجا ناشی میشه که شخص باش معاشر بوده. خب کسی که دروغ میخواد بگه بالاخره یه جور دز میکنه، طرفی که میتونه شهادت بده محکم که این طرف راستگوه، راستگوه یعنی چی؟ یعنی ملکه راستگویی داره، ملکه عدالت داره، ملکه خدا ترسی داره. این از آثار ظاهرش که انسان میبینه که در موارد مختلف چجوری عمل میکنه، جاهایی که خلاصه احتیاط خودش هم مسائل شخصی خودش هم مطرح هست، اونها هم حاضر نمیشه که دروغ بگه، از اینها کش میشه. ولی امور حسی که بر مبنای حس نیست، یا اگر بر مبنای حس هست ابتناش ابتنای روشنی نیست، نتیجه گیری از این امر حسی اون امر حسی رو یک نتیجه گیری اجتهادی و نظریه و چیزیست که اختلاف انظار درش زیاد هست، اینها هیچ کنون شهاده درش مقبول نیست. من اگه شخص نکنم فقط فرق اینه، اگر یک شخصی شهاداتش غالبا بر مبنای امور حسی باشه، این غلبه در شهاداتش یه غلبه قابل توجهی اگر باشه کل شهاداتش رو زیر سوال میبره. کسی مثل ابن غزالی، حالا ما به انشالله بحث ابن غزالی رو بعداً در مورد ابن غزالی مفصل‌تر در مورد کتابش، خصوصیاتش، امثال اینا بحث خواهیم کرد و میزان تأثیری که این کتاب داره در سایر کتاب‌ها، این کتاب مال کیه، اینجور خصوصیات رو بحث می‌کنیم. ولی یه جهتی که در مورد ابن غزالی مطرحه اینه که از فقط در موارد استفاده میشه که ابن غزالی مسئله مردشناسی درش خیلی مهم بوده. یعنی ابن غزالی یک رجالی مستقل، یک رجالی مجتهده به خلاف نجاشی. نجاشی بیش از همه جمع‌آوری کننده نظرات میگه، به خلاف ابن غزالی که خودش یک کسی که مجتهد نظریاتش بررسی میکنه، تحقیق میکنه، بالا میکنه، پایین میکنه، و این بررسی یه امور اجتهادی، این بررسی ها یک امور اجتهادی، و این کسی که اکثر و یا یک مقدار قابل توجهی از شهاداتش بر اینجور مبانی هست، این شهادات مقبول است، چون امور حدسی درش اختلاف انظار هست و اشتباه درش کم نیست، به مقداری نیست که درش اشتباه باشه. مسئله غلوف هم از همین هست، اختلاف انظار در مسئله غلوف کم نیست. خب این عبارت رو لابد همه تون دیدید که محمد ابن حسن ابن ولید گفته بوده که این اول درجه من الغلوب نفی السهو عن الولد. دیگه کسی قائل به سهو النبی باشه این قائلی قائل به صحب النبی نباشه، قائل به صحب النبی نباشه، اینجا از قائل خالی. یعنی ببینید اولین درجه که برای قلوب هست اینه. صدوق برای اماراتی که شخص رو غالی میکنه، رساله اعتقادات میگه که از اماراتشون که شخص به رؤسای قوم بی‌اعتنا باشه. چون رؤسای قوم تو مسئله قلوب میره شدید سختگیر بودن. نمیدونم این که یه عبارتهایی داره، من الان چون اصل عبارت رو ندیدم مفید تو این تصحیح الاعتقاد که هست، یه جر و بحثی داره با شیخ صدوق در مورد همین مسئله که میگه اون چیزی که قلوب رو اثبات میکنه اینه که شخص ائمه رو خدا بدونه، ائمه رو از مراحل عالی چیزتر بدونه، بالاتر بدونه، اما اینکه مشایخ قومیون رو نمیدونم اعترافشون نداشته باشه، اونها رو به تقصیر نسبت بده، مشایخ قومی رو بگن در مقامات ائمه کوتاهی میکنن، این یکی از امارات هست که شخص گالیه. این که میگه مشایخ قومیون چقدر کوتاهی میکنن در منازل ائمه، که اینا چیزایی نیست. بعد اون مسئله همین ان اول درجه من القلوب رو مطرح میکنه، خیلی میتازه به ابن ولید در این مسئله. خب حالا همین زیارت جامعه، زیارت جامعه نقلی که تو این زیارت جامعه هست، بعضی منقولات داره صدوق نیبوده ظاهرا، چون صدوق در ملایت الفقیه عقیدش این بوده که چیزهایی رو باید بیاره که به شفا میده و نظریهشه، بنابراین این کتاب کاشف از نظریاتشه. بعضی تیکه ها تو این چیز هست که بعضی چیزها هست که خلاصه ارادت الله فی القلب تحبت الیکم و تفتر من منازلکم، اونه حالا اون نه من آده الله بده بکن بده بکن، ولی ارادت الله تحبت فی خلاصه بیوتکم، شما محل ارادت الله هستید، محبت ارادت الله هستید. این تعبیرات هست که تو بعضی منقولات دیگه که هست وجود داره و این جامع کبیرهایی که معمولا خونده میشه توش وجود نداره. حالا علاوه تقریب در مسئله غلوب و اینجور مسائل مرد شناسانه، نظرات هیچ کس مقبول نیست. ابن غزایریان کان او نجاشیان او شیخان، فقط مسئلهش اینه که ما در مورد نجاشی و امثال اینها در خیلی از موارد نمیتونیم این مطلب رو احراز کنیم و یه همچین شایوع زیادی نداره که بگیم حتما مرد شناسی میکردم. من البته شواهد آوردم که مثلا غلوب و اینها ضعیفون جدا توش هست، ولی این که کلمه ضعیفون خالی حتما به خاطر غلوب هست و این که این مسئله مرد شناسی یک گستره عظیمی داشته باشه، این رو مشکل هست که ما در موردش این مطلب رو بگیم. بله خیلی وقتا در مقامی که یک تضعیف و یک توثیق تعارض میکنه، این یک راه هست، یک راه جمع هست که این تضعیفات ناشی از متن شناسیه. جعفر بن محمد بن مالک هست، جعفر بن محمد بن مالک، این نجاشی در موردش تعبیرات میکنه. بعد میشین تعبیرات رو من بخونم، شما ملاحظه بفرمایید که آیا از این تعبیرات خلاصه سنگینتر و کوبنده تر شما پیدا میکنید. از ابن غزایری هم هست، خود نجاشی هم روش میذاره، فقط ابن غزایری نیست، این تعبیرات که ابن غزایری نقل میکنه. جعفر ابن محمد ابن مالک کان ضعیفا فی الحدیث، قال احمد ابن الحسین 313، قال احمد ابن الحسین که ابن غزایریه کان یضع الحدیث وضعا و یروی عن المجاهیل و سمعت من قال کان ایضا قاصد المذهب و الروایه ولا ادری کیف رواه شیخنا النبی الصغر ابو علی ابن حمام و شیخنا الجعید الصغر ابو خالد الضراری رحمه الله و علیه هذا موضوعه. ببینید این شخصی رو که نجاشی اینجوری تعجب میکنه که یه شخص این چنینی که وجود داره چرا اصلا اومدن، کسی که فسادش روشنه به اصطلاح بیان غیوب هست، نه مردد مشکوک نمیدونم امثال اینا، کسی که بیان الغی هست چرا رفتن سراغش؟ همین شخص رو شیخ در یک جایی تعبیراتی در موردش داره، روا فی میلا توصیفش کرده شیخ رو، رجال شیخ یه ثقتون روا فی میلا مولد القائم اعاجیب یا غرائب، یه همچی تعبیر در موردش همین ابو غالب زراری که ایشون تعجب میکنه ترجمهش کرده، شدیدن ازش چیز میکنه، دفاع میکنه، میگه و کانک الذی ربانی، چه کسی بود که منو تربیت میکرد، چون من پیش پسرموش کار میکردم، بنابراین این خلاصه کارم فقهاشیه و اینها، من از این چیز شدم خلاصه آموختم. بعد میگه بعد از مرگش کرامت های ازش دیده شد که لایک آدمون رو ذکر که خلاصه مسئله اینه که اینا اشخاصی احیانا بودن که یه مسائل کرامتی، یه مسائل اینچنینی در موردش طرحه. خب وقتی کسی مثل ابو غالب زراری که میگه کانه کلد ربانی، او کسی بود که من تربیتم کرد، من بزرگم کرده، خب طبیعتا این با همه ریزکاری های زندگی اون طرف آشناست، شاگرد پسرموش بوده، یعنی شاگرد که میگه شاگرد تیر کاری، کار شاگرد شغلی پسرموش رو بزازگاه کار میکرد و فلان اینها، میرسته پیش اینم برای علم آموزی و امثال اینها. این خب طبیعتا خیلی جمع بین این دو تا عبارت به این هست که بگیم جعفر محمد بن مالک مسائل رو نقل میکرده، غرائب، همون نکته که خود شیخ هم اشاره میکرده، روا فی میلاد القائم غرائب، یه حرف عجیب غریبی میزده که برای تحمل اذهان شیعیان اون موقع یه چیزای خلاصه ادعا میکرده. ببینید مسئله الان هم متاسفانه این مسئله هست که کسانی که ادعاهای در امام زمانی میکنن، چون اکثر این اشخاص دروغگوان، چون اکثر این اشخاص بدون به طور قطع دروغگوان و دوستون دارن، خب هر کی همچی ادعایی بکنه، هر کی همچی دستش دردم بکنه، به دروغگویی متهم میشه، به اینکه دکونداری متهم میشه، چون نون داره، چون خلاصه مراد من از نون پول نیست، وجهه آبروی، چون بالاخره و اینجور مسائل باعث میشه که حساسیت هایی که نسبت بهش هم هست خطرناک تر بشه، چون یک جنبه هایی هست که راحت هم نمیشه طرف رو فیس کرد، مرید هایی هم که اینها پیدا میکنن یه مرید شدید تریه و خطوطی رو هم که چیز میکنن به خاطر اینکه خطوط سری هست، تو میگه اینا اسرار دیگه کسی هم نمیگه، یه جورهایی هست تعویل و امثال اینها توشون مطرح هست، یه خطر بلقوه وجود داره. اینها باعث میشه که در مورد خیلی اشخاص که احیانا اشخاص بزرگی هم بودن به این مطالب مواجه میشه و این هست که آدم گاهی اوقات احساس میکنه که خیلی از این تضعیفات شدیدی که رجال هست، مثال همون هر که در این بعض مقربتر از جامعه بلا بیشترش میدهنده. خلاصه عرض ما این بود که در مورد اشخاصی که ما احراز بکنیم که تضعیفات ناشی از متن شناسیه، تضعیفات ناشی از مسئله غلوز، اختلاط، اضطرابه، حالا اینا یکی که بعدا مفصل‌تر بحث میکنیم، فقط من اینجا اشاره میخوام بکنم، اختلاط اضطرابی که به مفهوم فساد عقیده هست، به مفهوم روایت احادیث منکره هست، اینجور مسائل و اینجور تضعیفات از هیچ کس مقبول نیست.
که مثلا
خب
اصلا روش فهم عقیده شخصی چی بودن چی
روایت، نه اگه گفتن امامیه میگیم نه 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 نشد. ببینید نکته اینه که اگر ما دیدیم یک شخصی رو گفتن غالیه، ما نمیتوانیم از این مطلب استفاده کنیم، بنابراین شخصی است که در مورد ائمه اونها رو خدا میدونه. اگر گفتیم آها همینو دارم میگم، خب آها همینو دارم میگم، میگم غالی رو با توجه به این که اینها میگن اول درجه من قلوب نفس صفه نبی،
آیا نمیتونه قالی
از شهادت
نه شهادتش نه ببینید دو نکته اینا رو با هم دیگه قاطی نکنید نه
عامی مذهب غیر از اینی که
نه
میکنن که
اجازه بدید من شاید نتونستم اون عرضی که میخواستم بکنم. یکی در مورد خود قلوه، در مورد قلوه مفهوم قلوه یک مفهومی نیست که ازش ضعف داره، ضعف به اصطلاح ما یه نکته. نکته دوم تضعیفاتی که بر مبنای قلوه، قلوه منشأ میشه تضعیفاتی بکنه. از آنها این جهت بود که این تضعیفاتی که مبناش قلوه اونا مبنی است. چی؟ یعنی مقبولیت برایش همینه، نه اینکه مردوده، نه اینکه، یعنی خودتون باید چیزو مستقل کنید. حد اکثر اینکه طرف اگرم ثابت نشود این کلمه یکون فرض کنید طرف میتواند قالی باشد، واقعا نمیگه به حتما نیست،
اما فرق داره با اونی که اینا نداشتن برده.
هیچ فرق نداره،
فرقش اینه که این شخص شبهه قلوب در موردش هست
دیگه. آنم هست
چرا که ممکنه واقعا قالی باشه.
خب دیگه آنم هست
دلوقت قلوب واقعی تو داره.
خب دیگه آنم هست
قالی بوده.
خب اب نداره. خب همینه میخوام بگم
اونی که اصلا روایت نداره با این کم
اتفاقا حالا همینجا کسی که یه همچیزی در موردش گفته ممکن است خیلی هم جلیل باشه. به هم درد، به هم درد دیگه. ممکنه شما با ممکنه میخواید چیز کنید، ممکنه خیلی جلیل باشه، ممکنه خیلی هم میچید باشه. بنابراین این خودش یک لغزشگاهیه، یه طرفش بهشت عدنه، یه طرفش اسفل السافلین. بنابراین این جا ما نمیتونیم بگیم که اتهام هست از یه طرف، شاید هم خیلی بزرگ باشه، شاید هم خیلی پست باشه. بنابراین اینا با هم دیگه، یعنی از جهت اینکه انسان در مورد حالات شخص چه چیزی بکنه، چه نتیجه بگیره، با هم دیگه اون زنی که حاصل میکنه از بین میبره.
حالا شیوع مقدمه
است. نه من این رو چیز نکردم، مقدمی استدلال نیست. من اینو میخوام بگم، میخوام بگم اگر شما اگرشو مقدمیشو ثابت کنید، اگر جای احراز شود که تضعیف بر مبنای قلوب بوده است، اگر این با این اگر خب
اهمیت مسئله قلوب بوده خاطر شیوع اینا میده.
درست.
وقتی حالا میشون میگن قاضی شیوع آدم های بد و دوکوندارها باعث میشه که ما زن نمون تقیده بشه به این هم از دوکوندارها بشه.
نه شیوع اونها، نه شیوع اونها، به خاطر خطرناک بودن اونها لازمه شیوع نیست. یعنی عظمت که مطلب، نه کثرت. از جهت کیفی مسئله مهمه. یه دونه قالی نه الزام نداریم. بله در مقام جمع بندی میتواند در یک جمع بندی به این نتیجه برسیم. همین محمد ابن سنان هست، حالا عکس کنم، همین محمد ابن سنان
در مقام جمع بندی
از این رو هم
اما در غیر مقام جمع بندی
تضعیفش میکنه، تضعیفش نمیکنه، طرفش مشهور، طرفش مشهور، طرفش حالاتش معلوم نیست، نه حالات نیست، نه یه کلمه غالی گفتن غالی نمیدونیم معنیش چیه، تضعیف بر مبنای قلوب کردن نمیدونیم چیه، شاید تضعیف به درد نخوره.
وقتی میگم
امامیه چطور میگه؟ امامی با اینا فرق داره. امامی یه بدتری نیست که
نه
امامی فتحی واقفی اینجور چیزهایی نیست که این مقدار درشون اختلاف انظار باشه که چیه. خب امامی یعنی ائمه قبول داره، خب طرف میبینید ائمه دوازده امامو قبول داره، قبول داره. غالی مثلش اینه که در مورد مقامات ائمه از حد ببینید. حالا من همینجور عرض کنم، ما تشخیص این که طرف مسلمونه، این تشخیص ساده تره، این تشخیصه که این شخص از جهت گرایش شده سیاسی تندرو نیست. قلوب دقیقا همین مفهوم تندروی هست که در اصطلاحات امروز عرف سیاسی میگن. تندرو یک اصطلاحی هست که بستگی داره که ما نظرمون چی باشه. طرف میگه این مقدار تندرویه، اون طرف میگه تندروی نیست.
اون طرف میگه این مقداری که تبدیل میگید تندرویه، باید از این تندتر هم حد مشخص نداره. ولی مسلمون بوده خیلی تفاوت داره با اون. مسلمون خب پیداست که مسلمون شیعه بودن، پیداست که شیعه هر دو شیعه نیست دیگه. اونم یه جهت دیگه هست که خیلی از اون کسایی که واقف به امثال اونها بودن، البته اونها هم احیانا دعایی هایی برای اصل مسائلی که به وقت و امثال اینها برمیگرده درست میکنه، ولی ما به اوناش کار نداریم، به اوناش کار نداریم، به مسائل فروع احکام امثال اینها دعایی نمیشه. دعایی بشه که در مسائل فقهی و امثال اینها یک کذب و امثال اینهایی وجود داشته باشه، این دعایی نمیشه. خلاصه کلام ایرادی من این نتیجه گیری کنم ببینیم این نتیجه گیری درست میشه یا درست نمیشه. این ضرورت هست البته ما درسته، نه این ضرورت درش وجود داره، ولی اگر ما در مورد فرض کنیم نجاشی یک قرینه متنابهی در نداشته باشیم که این تضعیفش به خاطر متن شناسیه، مشکل هست که ما این تضعیف رو قبول نکنیم. نه بررسی که باید کرد، نه بررسی روایات رو من نمیگم، نه اینکه بررسی روایی اون اصلا این فرق رو نمیگم، بررسی منقولاتی که در مورد این هست. پس این آدم گاهی قاف 4 تا 5 تا عبارت ابن قضایری، عبارتی که در کشی هست، عبارتی که در خود شیخ داره، عبارتی خود نجاشی، این مجموعه رو که کنار هم میگذاره فضای فکریش میبینه که این مسئله ای که هست مثل کلوب در موردش یک مسئله. همین فرض کنید محمد ابن سنا، خب محمد سنا در ترجمهش دید که خود نجاشی میگه که سفر ابن یحیی میگفتش که ان محاضا ارادن یقیر غیر مرد فقط از ناح به طبق مرد. خود نجاشی بعد میشه محاضا یدل لعلا استراب کان خون وار، استرابی بوده و از بینم رفته. خود نجاشی هم لحنش اینه که محمد ابن سنا رو تضعیف نمی کنه، یه استرابی بوده و از بین رفته و همتاز. ولی همین محمد ابن سنا تو ترجمهش هست که محمد سنان میگفت من اراد المعضلات، من اراد الفقه، یا من اراد الاحکام فعل الشیخ به سقفان و یحیان شده، و من اراد المعضلات فعل ایجاب. حرف عجیب غریب و چیزهایی که تو هیچ جا نشنیدید میخوایید بشنوید توی شورا احکام و اون مسائل اصلی دینی که خب همه موظف هستن بهشون عمل کنن که از سراغ صحبانه بودن. خب کسی مثل محمد بن سنان در موردش این مطلب هست که در یک فضایی بوده که حرفه عجب غریب میزده، معضلات داشته، متهمه به قلوب بوده، نمیدونم اینجور در این فضا این تضعیف قابل اعتماد نیست، خصوصا در جایی که این تضعیف با اکثار روایت اجلا و امثال اینها خلاص چیز بهش معارض باشه که اونها خیلی مقدم هست در این تضعیف ها. خب نتیجه گیری که از این بحث میخواییم بکنیم اینه، ببینید عرض ما این بود که تضعیفاتی که از بررسی روایات اشخاص و از استنباط و اجتهادات ناشی می شود و یا از مسئله قلوب و امثال اونها ناشی می شود، اینجور تضعیفات اگر در مورد هر کس ثابت شود این تضعیفات هیچ قابل قبول نیست. اگر در مورد شخصی این مطلب ثابت نشه ولی میزان تضعیفاتی که به مبنای متن شناسی داره اینقدر زیاد باشه که یک درصد قابل توجهی رو فراهم بیاره، در مورد سایر تضعیفاتش رو هم مشکل هست ما بتونیم بهش التفات. در مورد نجاشی و امثال اینها هم اگر تعبیرات خاصی رو ما ببینیم معمولا در حالتهای متن شناسانه تعبیر میکنن،
و 1% بالایی از این تضعیفات از اونجاها هست، اینجور تضعیفات رو هم نمیتونیم ما بهش اعتماد کنیم. رو همین جهت ما کلمات ضعیفون جدن ها و اونجاهایی که تضعیف در نجاشی خیلی شدید میشه قبول نمیم، چون این تضعیفات رو قبول نمی کنیم، نه اینکه ضدش رو قبول میکنیم. قبول نمی کنیم یعنی دلیلیت نداره، سکوت میکنیم که واقعا ضعیف هست طرف، شاید هم واقعا خیلی طرف ضعیف باشه. البته ما وقتی تضعیف رو قبول نکردیم معنیش توصیق نیست، طرف حد اکثر میشه مهمل الحال، غیر واضح الحال. بفهم
ببینید این چقدر مسئلهش حساس میشه. غیر از ظاهر شناسی هیچ راهی نیست واسه تضعیفش.
درسته.
و برای تضعیفش هم که همه رو به امام صادق نسبت بده باید بگم ضعیف هم چه کنه.
اینجور متشناسی عیب نداره. اگر ما بفهمیم، اگر بفهمیم اینجور متشناسی این شکلی هست، این عیب نداره. نه اینا عیب نداره، ما نمیخوام کل متشناسی رو. متشناسی هایی که میتواند ناشی از این باشه که درسته. درسته.
یه وقت میگیم هر چی داره نسبت میده و میگه اصلا هیچ چیزی نداره.
خب
میگیم این که اصلا
این درسته. اگر اینجور باشه درسته، ولی مسئله این نیست. مسئله اینه که این یک چارچوب فکری به خصوص در مسائل عقیدتی درست کرده بودن. ببینید شما کتاب بسارد درجات صفار و قمیه نقل نمی کنید. بسارد درجات صفار و قمیه نقل، شما بسارد درجات صفار رو ببینید. ببینید آیا این میگن چی؟ میگن این روایت چیزهایی داره. نمیخوام میگن همش فاسده ها. میگن این بسارد درجات سایر کتاب هاش هم نقل میکنن. ممکنه سایر کتاب هاش هم مسائل نادرست باشه. ولی بسارد درجات چون مسئله اعتقادیه. اعتقاد وقتی چیز باشه حساسه، رو هست به خاطر حساس بودنش عکس العمل نشون میده، یه مقداری چیز میشن براشون مهمه. اینه که ما نمیگیم متن‌شناسی کلن یه چیز ناصحیحه، ولی متن‌شناسی های این چنینی که نمیدونم روایات غالی‌آمیز نقل میکنه یا نقل نمیکنه، نمیدونم روایات اینجوری نقل میکنه یا نقل نمیکنه، اینها دلیل بر چیز خاصی نیست. البته خب از همین میگم از غالی اینها نتیجه گیری میکردن ضعفش از شد، از غالی نتیجه گیری میکردن کذابیتش از شد، میگن طرف نماز نمیخونه پس غالیه پس کذبه. این چیزها اگر اینا ثابت بشه که تضعیفی به مبنای غلو امثال اینا، اینها مشکل هست که ما بتونیم در موردش به این تضعیفات عمل کنیم. تضعیفاتی که مبتنی بر اعتقاد هست، اعتقاد هست
و
اون وقف و اینها نه، وقف و اینها چیزهایی نیست که خیلی اصلا چیز باشه. اول حضر اینها تضعیف بیغیت کنن، تضعیف همینجوری کلمه. البته کلمه های ضعیفون معمولی نمیدونم امثال اینها رو حالا اون چیزی رو باید باشه مشکل، حالا هفته نمیرسیم دیگه، هفته بعد، هفته جلسات بعد که حالا که این شوالا برقرار میشه در موردشون صحبت خواهیم کرد. خلاصه کلام در این مبحث این شد که ما تضعیفاتی که ناشی از امور حدسی باشه یا ناشی شدنش از امور حدسی یک احتمال عقلایی معتد و بهی داشته باشه، این تضعیفات مقبول نیست، توصیقاتش هم مقبول نیست. اگر توصیقات رو هم یه همچین تشبیه بکنیم این هم مقبول نیست، ولی توصیقات کمتر جایی هست که یه همچین توصیقات، چون هر فرق بین تضعیف و توصیق. ببینید اگر شخص 100 تا روایت داشته باشه برای توصیق باید این 100 تا روایتش درست باشه، ولی برای تضعیف چی؟ برای تضعیف باید 5 تا روایتش خراب باشه تضعیف میشه. 5 تا روایت فاسد لازم نیست شخص راستگو باید همه حرفش راست باشه، شخص دروغگو که نباید همه حرفش دروغ باشه. فرق اثبات نه همینه. علتی که ما در مورد تضعیفات یه مقدار حساسیت به خرج میدیم در مورد توصیفات اینجوری نیست، همینه. حالا بعد هفته دیگه یه عبارتی از ابن طاووس هست، من یادداشت نکردم، که میگه تضعیفات از احیانا از چه چیزهایی ناشی میشه و اینا تو مقدمه تحلیل طاووسی ازش نقل میکنه. نکته قابل توجهی اون عبارت رو هم ببینیم، بد نیست. به هر حال اینجور تضعیفات قابل قبول نیست. حالا میرسیم به بعد از این مقدمه که مقدمه بود بر بحث مصطلحات عامه، ببینیم مصطلحات مراد چیه و جایی که ضعیفونه میگن از کجا ناشی میشه، جایی که تضعیف میگن از کجا ناشی میشه. صاحب وحید بهبهانی در مقدمه تعلیقش بر رجال میرزا یه بحث در مورد ضعیفون کرده که تو این کتاب رجال خاقانی که اون مقدمه آورده شده هست و این رو سماع المقال به تمامه پذیرفته و هیچ نکته جدیدی هم برش نیفزوده، این عبارت رو میدن ولی آخر آورده و پذیرفته. این عبارت ایشون رو مراجعه فرمایید، زحمت کشیده ایشون، یعنی یه مقداری با حوصله اگر نگاه کنید و مواردشون ببینید خواهید دید که ایشون خیلی با حوصله روی این حرفاش، مثالهایی که میزنه با دقت و با حوصله و با چیز این حرف رو زده. کسی این مقدمه رو اگر کار جدی نکرده باشه، من اوائلی که چیز نکرده باشه گفتم ایشون یه ذریع ادعاها داره به دلیل معتنابهی ذکر نمی کنه. بعد که یه مقداری توی این بعد مثالها و امثالهایی که ایشون زده و اینها بیشتر دست کردن میدم، ایشون بعد از اینکه یه بار رجال رو کامل 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 کار کرده و مطالب مختلف، اون چکیده اون بزنگاه های مطلب توی اون مقدمه ریخته بدون فکر دلیل خیلی تفصیلی اینها، برای فکر دلیل تفصیلی اونها احیانا احتمی مداری دلقض و اصله بیشتری داره. ایشون در مورد کلمه ضعیفون ادعاش اینه که ضعیف الزاماً خاطر اون مخاطی که ما اونها رو تضعیف میکنیم ضعیف نبوده، خیلی وقتا اشخاص رو تضعیف میکردن چون راویشون ضعیف بوده، اشخاص رو تضعیف میکردن چون روایت قلوبی میکردن، اشخاص رو تضعیف میکردن چون به اجازات اکتفا میکردن، روایت من غیر اجازات میکردن چی و سایر نکات مفصلی که ایشون در موردش بررسی کنه. وحید بهبهانی
یعنی مقدمه رسول ولی
بله وحیده بله وحید 1205 روز آخر وفاتشه. مقدمه خیلی وحید از محققین بسیار ملای رجاله، یعنی این درش تردید نیست، کسی نگاه بکنه میبینه که بر رو هم رفته موجز نویسه، خیلی موجز نویسه، آدم نگاه میکنه میبینه تیکه 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 و یه مقداری هم نگاه کنه، یه انسجام منطقی هم نداره، خودش هم میگه که خیلی حرفای دیگه هست من اونجا دادم مراجعه کنم اونجا به درد شما میخورم. تو یه نصیحتی که تو آخرش داره میگه تو یه فصل در مورد یه مطلب فقط اون فصل رو نگاه نکن، من بعضی حرفا اونجا نبدم جای دیگه بدم. خیلی آدم از این احساس میکنه که شخصی هست که یه اندیشه خیلی گسترده‌ای داشته، گاهی اوقات مثلا توی این مبحث که یادش نمیرفته ولی تو مبحث های دیگه نکات خیلی زیاد یادش اومده دیگه ارجاع داده به اونجا که شما مراجعه کنید. ببینید رجال خاقانی اون بحث ضعیفون مسافر حدیث عیاره واقفه و امثال اونها که ما انشاءالله بعدا بحث خواهیم. هفته دیگه تعطیله، بحثن و تمرینن.